سریع بخونمش که یه توضیح میدم و سریع میخونم که باب ارسام حتما تمام بشه. الرابعه و عشره 256 آخرین فرع و آخرین مسئله باب ارس رو داریم میخونیم. فل مناسخات. دوستان مناسخات چیه؟ مناسخات یعنی نسخ ارس. نسخ ارس یعنی چی؟ آقا یه پدری از دنیا رفت، 3 پسر داره و 3 دختر. خب حالا بعد ارث رو به اینا تقسیم کنن. تقسیم که کرد، یعنی محاسبه که دارن میکنن، هنوز تقسیم نشده که برادر مرد. خب الان این جمع دوباره ارث میبرن از این برادر دیگه و از او پدره. لذا کسر ارث ما که الان فقط روی ماترک پدر بسته شده بود، باید ماترک پسر هم بهش اضافه بشه، به اضافه ارثی که پسر از پدر میبره. دقت کردید؟ لذا اون کسر اولیه ما اینجا نسخ میشه و ما باید دوباره حساب کنیم، یه حساب مجددی بکنیم که بتونیم به همه اینها بر اساس این دوتا میت ارث بدیم. لذا اینجا دوستان مسئله چطوره؟ مسئله به این شکله که ما بعد از میت اول یه میت دیگری که او هم در ارث بقیه اثر داره میمیره و وضعیت و صورت مسئله ارث رو عوض میکنه. به این میگن نسخ صورت مسئله اول، بهش میگن مناسخات. خب فل مناسخات، در بحث مناسخات، و تتحقق به ایموت شخص ثم یموت احد وراثه. زمان محقق میشه که یه شخصی بمیره، بعد یکی از وراثش باز بمیره. کی؟ قبل قسمت ترکته، قبل از اینکه ترکه اون میت اول تقسیم بشه. اگه تقسیم بشه که دیگه اصلا مسئله تمامه، دیگه کامل متمرکز میشه رو میت دوم. مسئله اینه که اینا هنوز اموالشون از میت اول نگرفتن، بخشی از اموالم باید به همین میته برسه. حالا اینم مرد و دوباره از اینم بقیه ارث میبرن. دوستان قبل از تقسیم ترکه اگه کسی بمیره، باز از میت ارث میبره ها، مهم نیست تقسیم ترکه. کسی بحث غرقاب و مهدوم علیهم خوندیم دیگه، کسی 5 ثانیه بعد از کسی دیگه ارث بره، از او ارث میبره. لذا بعد ارث رو از کیسه این حساب کنی، بعدا به وراثش دوباره ارث بدید. خب فانه یعتبر حين اذن قسمه الفریضتین من اصل واحد لو طلب ذلك. اگر درخواست کردن، یعنی او وراث خواستن که آقا من، ما همین الان ارث هر دو رو میخوایم، اینجا باید چیکار کنیم؟ بعد فریضه هر دو رو، فریضه اون میت اول و میت دوم رو، من اصل واحد، بر اساس یک کسر و یه اصل حساب کنیم و بگیم آقا کل مالی که به شما میرسه از ماترک نفر یک به اضافه ماترک نفر دو روی هم اینقدره. فان اتحد الوارث و الاستحقاق که اخوتن سته و اخواتن سته لمیتن. دوستان حالا 3 حالت اینجا شهید ترسیم میکنه و بعدا احکامشو میگه. میگه یا وارث و استحقاق واحدن، یا یکیشون واحده، یا هر دو مختلفن. دوستان وارث و استحقاق یعنی چی؟ وارث یعنی همون کسی که وارث میت اوله. گاهی میت دوم که میمیره وراث عوض نمیشن. مثلا این مثالی که گفتم، فرض کنید یه پدره 6 فرزند داره و دیگه هیچ اقربای اینا نداره. حالا یه فرزند دیگه دوباره میمیره، اینجا با مردن اون کسی به ارث اضافه نمیشه، همون وارثین قبلی هم. اما اگه این کسی که داره میمیره یه فرزند، یه پسر داشته باشه، اینجا مسئله عوض میشه. اینجا وارث دیگه متحد نیست با مسئله اول، یه کس دیگه به مسئله اضافه میشه که بعدان حل مسئله ما رو متفاوت میکنه، عرض خواهیم کرد. ولی استحقاق یعنی جهت ارث بری اینها. ببینید 6 برادرن، یکیشون از دنیا میره، خب بقیه چطوری از هم ارث، این 5 نفر باقی مونده چطوری از هم ارث میبرن؟ بالاخوه دیگه، بالاخوه ارث میبرن. حالا فرض کنید یه برادر دیگه هم میمیره، وقتی که اون مرد آیا جهت ارث بری عوض میشه اگه هیچ قریب دیگه اینجا نباشه؟ نه، بازم اونا هم از نفر اول بالاخوه میبردن، هم از نفر دوم. اما یه زمان این برادر دومه که داره میمیره یه پسری داشته، اینجا این پسره به این معادله عوض میشه 1، یعنی یه وارث با معادله عوض شد که یال مسئله بحث وارثه. اینجا جهت استحقاق او هم با بالایا فرق میکنه، او جهت استحقاقش بنوته نه اخوت. حالا ببینید، خب یه زمانی پس وارث و استحقاق هر دو متحدن، یعنی هم وارث متحدم استحقاق، مثل چی؟ که اخوتن سته و اخواتن سته لمیتن، میتی مورد 6 خواهر داره، 6 برادر داره. فما تبعده احد الاخوه ثم احد الاخوات. 6 برادر داره، 12 تا. یه دفعه که برادرها میمیره، کیا میمونن؟ 5 تا برادر 6 تا خواهر. اینجا وراث عوض نمیشن، کسی به معادله اضافه نمیشه، جهت ارث بری اینها هم عوض نمیشه. جهت ارث بری اخوت، خواهر برادر بودن. وارث هم کسی اضافه نمیشه، لذا هم وارث متحد باقی میمونه هم جهت ارث، که میشه اسمش استحقاق. ثم اهد الاخوات و ها کذا حتی بقی اخون و اختون، تا زمانی که اخ و اخت بمونن اصلا همه اینها بمیرن، اشکال نداره. وارث کسی دیگه به معادله اضافه نمیشه، استحقاق هم صورتش عوض نمیشه، حتی بقی اخون و اختون، تا زمانی که یه برادر میمونه و یه خواهر. فمال الجمیع بینهما اصلاسن ان تقربوا بالاب، اگه اینها بفرمایید برادر خواهرای ابی باشن، کل این مال بین این دو نفر تقسیم میشه اصلاسن، دو تا به برادر یکی به خواهر، یعنی کل ما ترک همه رو هم میریزیم. 12 نفر، اول 13 نفر بودن، اون برادر اولی مات شدن 12 نفر، از اون لحظه هر چی که مردن همشو حساب میکنیم، کل ما یملکشون رو هم میریزیم، دو تا میرسه به بفرمایید از ماترک کل اینا، به برادر یکم میرسه به خواهر. فمال الجمیع بینهما اصلاً انتقربوا بالام و بالسویه انتقربوا بالام بالاب و بالسویه انتقربوا بالام، اگر خواهر برادر امی باشن که بالسویه بینشون تقسیم میشه. خب حالا و این اختلاف الوارث خاصتاً، دیگه دوستان با دقت بخونید، دیگه من اجازه داشته باشم تموم کنم این باب رو. اگه فقط وارث مختلف شد ولی جهت استحقاق واحد بود، مثل چی؟ خاصتاً یعنی چی؟ یعنی جهت استحقاق واحده ها، متحده، فقط وارث عوض شد، عوض خواهد شد. مثل چی؟ مثل کمال او ترک الاول و ابنین، اون برادر اولیه که از دنیا رفت دو تا پسر از خودش باقی بگذاره، ثم مات احدهما و ترک ابنا، نگیم برادر اولی، اون فرد اول، میت اول، ترک الاول، میت اول، آقا مرد، دو تا پسر از خودش باقی گذاشته، ثم مات احدهما و ترک ابنا، از این دو تا پسر حالا یکی دیگه شون میمیره و چی میشه؟ یه پسر ازش باقی میمونه. خب فان جهت الاستحقاق فی الفریضتین واحدون، همین دو تا ابنینه از اون میت اول بل بنو ارث میبرن، هم وارث جدید میت که کیه؟ که اون ابن آخره، هم اون از میت بل بنو ارث میبره. لذا جهت استحقاق چیه؟ بنوت. ولکن الوارث مختلفه، ولی وارث عوض میشه، با مردن میت دوم یه نفری به معادلات ارثی اضافه میشه. صورت سوم، اول استحقاق خاصتن، گاهی فقط استحقاق مختلف میشه ولی وارث ثابته. مثل چی؟ مثال شالو ببینید، کما لو مات رجلون و ترک ثلاثه اولاد، یکی مردی میمیره سه تا فرزند از خودش باقی میگذاره، ثم مات احد الاولاد ولم یترک غیر اخوی، بعد این یکی از این بچه‌ها میمیره و تو جز دوتا برادرش و دوتا خواهرش، حالا اینجا دیگه برادر کسی باقی نمیگذاره. اینجا وارث واحده، با مرگ نفر دوم کسی به معادله اضافه نشد، اما جهت استحقاق عوض شد. چرا؟ چون جهت استحقاق بعد از موت میت اول بنوت بود، اینا هر سه پسران میت بودن، اما میت دوم چه کاره اینا بود؟ برادر اینا بود، جهتش فرق میکرد. لکن جهت الاستحقاق مختلفه، ولی جهت استحقاق مختلف. او اختلفا معا، صورت چهارم، هم جهت استحقاق مختلفه هم وارث، که تو صفحه بعد ان شاء الله مثالشو میخونیم. خب حالا توی این چهار تا مساله فقط تحتاج المساله تو الى عمل آخر غیر ما احتاجت الیه الاولا، گاهی بعد از موت میت اول باز هم، یعنی موت میت دوم باعث میشه که ما این محاسبات جدیدی انجام بدیم، و قد لا تحتاج، گاهی هم نیازی نیست محاسبات جدید انجام بدیم. این لا تحتاجش مثل چی؟ دوستان مثالو ببینید، فرض کنید یه پدری از دنیا رفته، دو تا پسر از خودش باقی گذاشته، خب اینا ارث بینشون چند چنده؟ یک دوم یک دوم دیگه، نصف میکنه بین خودشون. حالا یکی از این ولدها میمیره، یه پسر از خودش باقی میگذاره، خب این چقدر از ارثو میگیره؟ این کل خدمت شما که عرض بکنم، ارث پدرشو میگیره، این کل ارث پدرشو از این معامله میگیره. کل ارث پدرش چقدر بود؟ یک دوم بود از کل، یعنی حضور او باعث نمیشه کسر عوض بشه. یه نفره میگه همون یک دوم بود مال پدر من، بدید من، من یک دوم، اون عموی منم یک دوم، تمام شد. از کی؟ از ارث اون میتی که از اول کار مسئلهش بود و باقی مونده بود. اما گاهی چی؟ گاهی تحتاج مسئله الى عمل آخر، گاهی نه، مسئله دوباره نیاز به عمل دیگه داره. همین مسئله در نظر بگیرید، یه پدر یه دو تا پسر داره، خب 50-50 میرسه دیگه به این پسر، یه دوم یه دوم. خب حالا یکی از این پسرها میمیره و دو تا پسر داره، نه یکی. این دو تا پسره میگن من یک دوم، اون یکی هم یک دوم از سهم بابامون. سهم باباشون چقدره؟ یک دوم از کله. پس هر کدوم از اینا چقدر میبرن؟ یه یک چهارم میبرن. اینجا باید در حالت دوم یکم معادلاتمون رو عوض بکنیم. چرا؟ چون دیگه کسرمون از دو ارتقا پیدا میکنه به چهار، لذا بستگی به صورت مسئلمون داره. حالا بریم تو تفصیلش. و تفصیله ان نقول، تفصیلش اینطوریه که ان نقول لو ما تبع از الورثه قبل قسمت ترکت الاولا، اگر بعضی از ورثه قبل از تقسیم ترکه الاولا، اون ترکت الاولا، ترکه اولا یعنی ترکه اولایی که به میت نفر اول منتسب بود، قبل از این خدمت شما که عرض بکنم از دنیا برن، چی کار میکنیم؟ شهید اول میکنم. اول صححنا الاولا، اول ترکه اولا رو بررسی میکنیم، اصلا کار نداریم به موت این، شروع میکنیم حساب کردن ترکه اون میت اول بر اساس زنده بودن همه اینا. خب فان هذا نصیب المیت الثانی بالقسمت علاو الراسه من غیر کسر صحت المساله من المساله الاولا. حالا مثالشو خواهیم گفت. اگه با همون کسری که توی مسئله اول بهش رسیدیم، یعنی تو مسئله میت اول، با همون کسر مسئله میت دومم حل شد، صحت المسئله تا من المسئله الاولا. در واقع با این اتفاق دو تا مسئله رو، این مسئله میت اول و میت دوم رو با همون محاسبات میت اول کارشو تمام کردیم و حل کردیم. مثالش جالبه، ببینید. که زوجت ماتت ان ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنن و بنتن. مثل یه زوجه ای که بمیره، ان ابنن و بنتن، از خودش یه پسر و یه دختر باقی بگذاره. بعد از زوجه ها، بعد از زوجه، بعد از همسرش، که همسرش چیکار کرده بود؟ همسرش که خلف معها ابنن و بنتن، اون همسرش برای این زنه چی باقی گذاشته بود؟ همین پسر و دختر رو. پس یه زن و شوهرن، یه پسر و دختر دارن. اول شوهر میمیره بعد زن. صورت مسئله اینه. مسئله اولا مرگ زوج، مسئله ثانیه مرگ زوجه. ببینید چطوری میشه. خب اول مسئله اولا رو حل کنیم. دوستان من یکیشو حل میکنم، بقیهش اجازه بدید خلاصه همه محاسباتشو حل نکنیم. این زوجه، خب زوج فرزند داره دیگه، لذا زوجه ارثش چقدر میشه؟ میشه یک هشتم. خب این فرزندان، این فرزندان یکی پسر یکی دختر، لذا پسر دو برابر دختره میگیره، دو مال پسره یک مال دختره. پس سهام فرزندان رو هم میشه چقدر؟ میشه سه تا. کسر مسئلهمون تو الان چنده؟ تو الان هشته دیگه، یک هشتم مال این زن است، هفت هشتم مال ایناست. این کسر رو باید ضرب در سه بکنیم، سه هشتا 24 تا. سه هفتای بالا هم که صورت مسئله است میشه 21. 21 از 24 تا سهمه، بفرمایید، پسر و دختره. سه تا از 24 تا بفرمایید سهم کیه؟ یک هشتا میشه 3/24 دیگه، سهم اون زن است. که حالا این دیگه، حالا من نباید همه اینا رو حساب کنم دیگه، قبلا بحث کردیم. این 21 از 24 رو بفرمایید، 14 تاشو میدیم پسر، 7 تاشو میدیم دختر، جابتش میشه دو برابر هم دیگه و حل میشه مسئلمون. خب سه تا برای خانم باقی مونده، 3/24. حالا این زنه میمیره، شهید ثانی میفهمه تو این مسئله دیگه نیازی نیست کار جدیدی انجام بدیم. چرا؟ چون زنه 3 سهم از 24 سهم شوهر براش مونده بود. از این دو تاشو میدیم پسر، یکی میدیم دختر، تمام میشه. یعنی در نهایت پسر 16/24 سهم پدرشو میگیره، دخترم 8/24، و مسئلمون حل میشه با همون مسئله اول. فالفریضه الاولى 24. راه حلمون توی مسئله اول از 24 دیگه، کسرش از 24. و نصیب الزوجه منها 3. زوجه از این 24 تا چقدر سهم داره؟ 3 تا سهم داره. که تصح علی ولدیها، این 3 قابل تقسیم بر دو تا ولدش، یعنی دیگه کسری نمیشه تقسیممون. دو تا میدیم پسر، یکی میدیم دختر، تمام شد. و هنا الوارث و الاستحقاق مختلفون. اینو بدونید، این اون صورتیه که هم وارث مختلفه هم استحقاق. وارث توی حالت اول خدمت شما که عرض بکنم، اینجا شهید میفرماد که وارث در این حالت، در حالت اول وارث وارث رجله، در حالت دوم وارث وارث مرأه است. یعنی یه بار ابن و بنت رجلن، یه بار ابن و بنت مرأن، و جهت استحقاق هم یه بار جهت استحقاق از جانب زوج، یه بار جهت استحقاق از جانب مرأه است. یعنی بنوت از جانب زوج و بنوت از جانب مرأه. حالا جهت استحقاق شاید اینطوری هم بگیم، یه بار جهت استحقاق زوجه هم توش دخیله، تو حالت دوم زوجه دخیل نیست. دوستان اینکه وارث رو اینجا مختلف بدونی خیلی کمی نکته داره دیگه، چون اختلافشون اعتباری شد، چون این بنت و ابن، هم بنت و ابن اون مردن همون زن. حالا دیگه شاید اینطوری باشه. و کزوج ما اربعت اخوتن لابن، و یه زوجی که 4 تا برادر ابی داره. ثم یموت الزوج. دوستان وقتی با کزوجن شروع میکنه، یعنی میت اول که زوج است، یعنی زوجه میمیره، یه زوج داره و 4 تا، و اون زوجه 4 تا برادر، ببخشید، و 4 تا برادر داره اون زوجه، یعنی زنی میمیرد، یه زوج برای او باقی میمونه و 4 تا برادر، اینا برادر اون زنن، برادر ابی اون زنن. ثم یموت الزوج عن ابن و بنتین او اربعه بنین. بعدش این زوج میمیره، چی داره این زوج؟ یه پسر داره، 2 تا دختر، یه 4 تا پسر داره. فتصح المسالتان من الاولى و هي ثمانيه. ایشون میفرماد تو این حالت هم محضر شریف شما که عرض بکنم، باز مسئله با همون مسئله اول حل میشه. من اینم یه اشاره دیگه بکنیم، اشاره بکنیم دیگه. حالا آقا این خدمت شما که عرض بکنم، زوج، این زوجه خودش فرزند نداره، لذا میفرماد تنها بازماندهش میشه 4 تا برادر و یه زوج. درست شد؟ وقتی که یه زوج فرزند نداره، زوج چقدر ارث میبره؟ 1/2. این 4 تا برادرم 1/2 میبرن، 1/2 1/2، که چون 4 نفرن این 1/2شون ضرب در 4 برده شده بشید، هر کدومشون 2/8، یعنی از 1/2 کل هر کدوم 1/4 میبرن دیگه. 4 تا 1/4 میشه 1. لذا اینا 4 نفرن، هر از اون 1/2 هر کدوم 1/4 بعد ببرن. یعنی 2/8 در نهایت بشه کسشون از 8، 2/8 میبرن، ببخشید 1/8 میبرن، که جمعشون با هم میشه 4/8 که میشه 1/2 کل ارث. پس زنه میمیره، 1/2 ارثش مال شوهرشه، 1/2 ارثش مال 4 تا برادره. این 4 تا برادر 4 نفر، لذا این 1/2 بعد ضرب در 1/4 کنن، هر کدوم 1/8 ارث میبرن. خب پس این مسئله 1/2، و یعنی یه طرف شوهر رو داریم 1/2 یعنی 4/8، یه طرف همین برادرها رو داریم 1/2 یعنی 4/8. بعد شوهره میمیره ان ابنن و بنتین او اربعه بنین. این شوهره میمیره، یه پسر داره و یه دختر و 2 تا دختر. میشه اینجا چطور؟ یعنی سهم پسر 2، دخترم هر کدوم 1، یا 4 تا پسر داره. اینجا فتصح المساله من الاولى و هي ثمانيه. اینجا هم شاید مسئله حل میشه. چرا؟ چون شوهر چقدر از زنه بهش ارث رسیده بود؟ 4/8. خب از این 4/8 چطوری تقسیم میکنیم بین بچه‌هاش؟ دیگه راحته دیگه. اگه 4 تا پسر داشته باشه هر کدوم 1/8، اگه یه پسر داره 2 تا دختر، پسرش 2 تا از این 8 میگیره، از این 4/8 میگیره، یعنی 2/8، هر کدوم از دخترام یکی میگیره، یعنی هر کدوم 1/8. نیاز به کسر جدید نداریم. خب و الام ینهز نصیب الثانی به فریضته، اگر نصیب میت دوم لمینهز، یعنی این که بدون کسر نشد بعد از تصحیح اول خلاصه نسبت به نصیب نفر دوم به وراثش ارث بدیم، فنظر نسبت بین نصیب المیت الثانی و سهام ورثته. اینجا باید نگاه بکنی رابطه بین نصیب میت دوم از کل اون میتش بود. مثلا اینجا میت دوم کی بود؟ زوج بود. نصیبش چی بود؟ 1/2 بود، مثلا 4/8 بود، 1/2 هم 4/8. و سهام ورثته، سهام ورثه یعنی چی؟ یعنی مجموع سهم ورثه این میت دوم، که مثلا تو مثال قبلی میشد چند؟ میشد 4. فان کان بینهما وفق، فرضم اینه که اینجا دیگه طوری نیست که بشه بخت تقسیمشون برهم کرد، نمیشه، کسری میشه تقسیمشون. حالا اگه بین این نصیب میت و سهام اون ورثه مقسوم علیه مشترک بود که اسمش وفقه، فضرب الوفق بین نصیبه و سهام ورثته، فضرب الوفق بین نصیبه و سهام ورثته فی المساله الاولى. دوستان اینطوری جمله رو بخونید، وفقی که بین نصیب این میت دوم و سهام ورثه میت دوم هست را ضرب در چی کن؟ ضرب در کسر مساله اولا کن. خب حالا عبارت رو بخونیم، فضرب الوفق بین نصیبه و سهام ورثته من الفریزه لا من النصیب، یعنی سهام این بچه هایی که سهام این وراث از فریزه، یعنی اصلا فرض کنیم میت خودشه، از ماترک این میت، یعنی از نسبت به همین میت دومی که از دنیا رفته، لا من النصیب، نه نسبت به نصیب میت دوم از میت اول. اگه وفقی هست این وفق رو ضرب در چی کن؟ در مسئله اولا ضرب کن، در کسر مسئله اولا ضرب کن. فما بلغ صحت منه، به هر عددی که رسید این صحت ثانیه، مسئله ثانیه از این صحیح میشه. حالا مثالشو ببینید، مثل ابوین و ابنن ثم یموت الابن و یترک ابنین و بنتین. آقا ابوین و ابنن یعنی چی؟ میت اول کی اینجا؟ شما بگید. یعنی یک میتی بوده، مثلا یه مردی، یه پدر مادر ازش باقی مونده و یه ابن. خب اینجا سهم اینا چطوری تقسیم میشه؟ پدر مادر هر کدوم یک شیشم که میشه دو شیشم، این ابن چقدر سهمش باقی مونده؟ اینه میشه چهار شیشم، چهار شیشم و دو شیشم. خب ثم یموت الابن و یترک ابنین و بنتین. حالا این ابن خودش میمیره، دوتا پسر باقی میگذاره و دوتا دختر، که سهام اینا چطور میشه؟ هر کدوم از پسرها عددشون میشه دو، دو دختر هم هر کدوم عددشون میشه یک، چهار و دو میشه شیش. خب فل فریضت الاولا ستتون، بله کسر مسئله اولا از چند؟ از شیشه دیگه، دو شیشون برای پدر و مادر، چهار شیشون برای اون ابن. و نصیب الابن منها اربعتون، چهار شیشون دیگه، چهار نصیب ابن. و سهام و ورثتی ستتون، مجموع سهم ورثه میت دوم چقدره؟ دو تا پسر بود، دو تا دختر، چهار و دو شیش، از شیشه. خب پس نصیب میت از حالت اول چهاره، سهام ورثه شیشه، بین چهار و شیش دوستان چی داریم؟ اولا این چهار رو نمیشه تقسیم بر شیش کرد بدون کسر، مثل بالا نیست که چهار بشه تقسیم بر چهار کرد، لذا ما اینجا نمیتونیم مثل مسئله اول با همون اعمال مسئله اول کار رو حل کنیم، لذا اینجا چهار داریم و شیش. وفق چهار و شیش چنده؟ دو. دو رو ضرب در چی میکنیم؟ ضرب در کسر مسئله اول. خیلی خوب ببینید، فالفریزت الاولا ستتون و نصیب الابن منها اربعتون و سهام و ورثته ستتون. خب که توافق نصیبهم به توافق نصیبهم به نصف، بین چهار و شیش چه توافقی هست؟ در نصف توافق دارن. خب یه چهار داریم سهم، خدمت شما که عرض بکنم، بفرمایید، نصیب اون مرده. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ این کسر مسئله دوم که از 6 هست رو اول تقسیم بر وفق میکنیم، همون کاری که قبلا میکردیم، یعنی بعد 6 ضرب در 6 کنیم، اینجا دیگه کسر مسئله اول 6، کسر مسئله دوم هم 6، اما چون که بین 4 و 6 یعنی نصیب اون زوجه و بفرمایید فریزه و راس میت دوم وفقی وجود داره به نام دو، اینجا ما 6 رو ضرب در 6 نمی‌کنیم، 6 رو ضرب در 6 تقسیم بر 2 می‌کنیم، یعنی این کسر دوم رو ساده می‌کنیم بر وفق اینها که 2ه، در نتیجه میشه 6 ضرب در 3 که میشه 18. فالفریزه الاولى ستتون و نصیب الابن منها اربعتون و سهام ورثته ستتون، توافق نصیبهم بالنصف، این 4 و 6 در نصف با هم وفق دارن. فتضرب ثلاثه، که وفق الفریزه ثانیه، وفق فریزه ثانیه است، یعنی وفق 4 و 6 2 بود، اون 6 که کسر صورت مسئله ثانیه است رو تقسیم بر چند میکنیم؟ 2 میکنیم، میشه 3. ضرب در چند؟ فی ستتن، که سته چیه؟ اصل فریضه است در میت اول، تو مسئله اول که میشه 6. سه و ضرب در شش میکنیم تبلغ و ثمانیت عشر به 18 میرسه و منهات از سهل فریزتان. حالا فریزتان از 18 حساب میکنیم، حالا میگیم کل ما ترک کل مسئله میت اول و دوم را از 18 حساب میکنیم. از اینجا دو شیشم ابوین از 18 چند میشه؟ میشه 4 هجدهم. خدمت شما که عرض بکنم بقیهش که 12 هجدهم هم هست میرسه به کی؟ میرسه به ابن دیگه که منتقل میشه به ورثش، دو تا پسر دو تا دختر. هر پسر اینجا چقدر میگیره؟ بفهمید هر پسر 4 خدمت شما که عرض کنم 18 که جمعش میشه 8 هجدهم، هر دخترم 2 هجدهم که جمعشون میشه 4 هجدهم، 8 و 4 12 12 هجدهم، 6 هجدهم هم که رسید به کی؟ به ابوین. و مسئله اینطوری حل میشه. منهات از سهل فریزتان. مثال دیگه چی؟ و که اخوین من ام و مثله ما من ابن و زوجه. و خدمت شما که عرض بکنم فرض کنید که یه زنی میمیره، دو تا برادر مادری از خودش باقی میگذاره، دو تا برادر پدری از خودش باقی میگذاره و یه شوهر. خب بعدش زوج میمیره، ان ابن و بنتین، با یه پسر و دو تا دختر. خب فل فریضه الاولا چطور میشه؟ 12 مخرج النصف و الثلث ثم مضروبه فی 2 لانکساره علی فریق واحد وهو الاخوان للاب. اینجا چیکار میکنیم؟ یک دوم که مال کیه دوستان؟ مال زوج. یک سوم مال کلاله امیه چون متعددن. یک دوم مال زوج، یک سوم مال اونا، یک دوم و یک سوم میشه چقدر؟ 3/6 2 شیشم 5 شیشم 1 شیشم باقی میمونه. این 1 شیشم باید تقسیم بشه بین دو تا برادر ابی، یعنی هر کدوم 1/12 میبرن. لذا کسر مسئلمون از 12. برادران ابی هر کدوم 1/12، برادران امی که 1/3 بردن یعنی 4/12، هر کدوم 2/12، شوهرم که میشه 6/12. حالا بعدن این 6/12 شوهر، دوباره شوهر چه اتفاقی براش میفته؟ بفرمایید. یه ابن داره و بنتن، یه پسر داره و دو تا دختر. این پسر و دو تا دختر سهمشون چطوره؟ پسر 2، هر کدوم از دخترها هم 1، یعنی سهمشون از 4 میشه. حالا مسئله رو ببینید. فل فریضه الاولا، مسئله اول از 12. چرا؟ مخرج و نصف و ثلث، چون ما اینجا یه 1/2 داریم، یه 1/3 داریم که اینا رو با هم جمع میکنیم میشه 5/6، مخرجش میشه 6. ثم مضروبه فی 2، بعد اینو از ضرب در 2 کنیم مخرج رو. چرا؟ لانکساره علی فریق واحد و هو الاخوان للاب، چون این منکسر میشه در برای کیا؟ برای اخوان للاب. اخوان للاب دو تا بودن دیگه، یکیشون بعد منکسر کنیم برای اینها، لذا 6 ضرب در 2 میشه، مخرجمون میشه 12. خب و بین النصیب زوج منها، زوج از این 12 تا چقدر داره؟ 6/12 و هو 6. و فریضته ما ترکش بعد چطوری تقسیم بشه؟ از 4، چون یه پسر داره و دو تا دختر، از 4. بین 6 و 4 چیه؟ توافق بالنصف، بالنصف وفقشون میشه 2. فتضرب الوفق من الفریضه و هو اثنان، وفق این 4 و 6 ضرب در چی میشه؟ ضرب در کسر مسئله اولا فی 12 که تبلغ 24 میرسه به 24. کل دو تا مسئله از 24 حل میکنیم و منهات از سهل فریضتان. لذا چطوری حلش میکنیم؟ از 24 حل میکنیم. اون دو تا برادرای ابی هر کدوم 1/12 بود سهمشون، میشه 2/24 هر کدوم سهمشون. اون برادرای امی که 1/3 بود سهم از کل ارثشون، میشه 8/24 سهم کلشون. 12/24 میمونه برای پدر، 12/24 میمونه برای پدر، که این 12/24 رو باید بین پسرش و دو دخترش با هم تقسیم بشن، که 6 تا از 24 تا پسر میبره، دخترام هر کدوم 3 تا میبرن. و اینطوری و منها تسهل فریضتان. و مسئله دیگه اینطوری دو تا فریضه با هم حل میشن. حالا اگه ما وفقی نداشتیم، ولو لم یکن بین النصیب الثانی و سهامه، وفقون اگه وفق نداشت چیکار میکنیم؟ ضرب میکنیم در هم دیگه، بدون اینکه تقسیم کنیم ضربشون میکنیم. یعنی ضربت المسئله الثانیه، ضرب میشه مسئله ثانیه فی الاولا، یعنی کسر مسئله ثانیه در اولا ضرب میشه. دوستان تمام اون کارهای قبلی با وفق چی بود؟ برای این بود که نخواهیم یه عدد بزرگی تو کسر داشته باشیم، لذا اون کسر مسئله ثانیه رو کوچیک می‌کردیم تا بعد ضرب در اولا کنیم. خب فما ارتفع صحت من هول مسئلتان، هر مقدار که رسید مسئله از همون حساب میشه. مثل چی؟ کما لو کان ورثت الابن فی المثال الاول ابنین و بنتن. تو مثال اول که فرمود چی؟ یترک ابنین و بنتین. اینجا میگه نه، به جای اینکه بگی ابنین و بنتین بگو ابنین و بنتن، دو تا پسر یه دختر، که اون وقت سهام میشه چقدر؟ میشه 5. اون وقت 5 و 6 دیگه با هم وفق ندارن، برخلاف 4 و 6 که وفق داشتن. لذا 5 با ضرب در 6 بکنیم میشه 30، کسرمون از 30 میشه، کل ارث رو از 30 حساب میکنیم. لذا فان سهامهم هینا اذن خمستون، اینجا سهام اینها چقدره؟ 5 تاست. تباین و نصیب مورثهم، که مباینه این سهام اینها که 5 مباینه با نصیب مورثشون. نصیب مورثشون چقدر بود؟ تو اون مثال مورث اینها کی بود؟ ابن بود دیگه. نصیب 6 بود، نصیب 6 بود، بین 5 و 6 وفقی نیست. لذا فتوزرع خمستون فی سته، اینجا 5 ضرب در 6 میشه، یعنی 5 ضرب در، ببخشید نصیب اون مورث 4 بود، اینجا 5، بین 4 و 5، بین 4 و 5 وفقی نیست. لذا این 5 رو که کسر جدید ماست در مسئله دوم، ضرب در کسر مسئله اول میکنیم که 6ه. فتوزرع خمستون که کسر مسئله دومه، فی سته که کسر مسئله اوله، و میشه چقدر؟ میشه 30. تبلغ 30 و دیگه بعد از 30 حساب کنیم. حالا و کذا لو کان ورثت الزوج فی الثانی ابنین و بنتن، و همین طور مسئله، اگر ورثه زوج در مسئله دوم ابنین، خدمت شما که عرض بکنم، و بنتن بودن. این ورثه زوج الان چقدر بودن؟ ابن و بنتین بود دیگه، یه پسر دو تا دختر. حالا بکنش ابنین و بنتین، اگه بکنی ابنین و بنتین، ابنین و بنتن، ببخش ابنین و بنتن، دوباره اونجا وفق شما نداری. چرا؟ چون که اونجا باز قبلا نصیب 6 بود، فریضه 4 بود، اینجا فریضه میشه 5، بین 6 و 5 شما وفق نداری. لذا 5ت که کسر مسئله دوم ابنین دیگه، دو تا پسر هر کدوم 2 میشه 4 به اضافه یکی مال دختر میشه 5. کسر مسئله دومت که 5 رو باید ضرب کنی در کسر مسئله اول، که اونجا چند بود؟ 12 بود. لذا کسر کلیت از 60 حساب میشه. خیلی خوب. ولو کانت المناسخات و اکثر من فریضتین، آقا اگه مناسخات بیشتر از دوتا فریضه شد، یعنی کسای دیگه هم هی تو مسیر مردن، به ان مات بعض ورثت المیت الثانی قبل القسمه او بعض ورثت الاول، یا از ورثه ثانی کسی مرد، یا نه از ورثه اول رو دفتاد کسی مرد. حالا فان قسم نصیب الثالث علی ورثتی به صحت، اگه با همون تقسیم صحیح، اگه با همون مسئله اولا تونستیم دوم و سوم حل بکنیم، که هیچ، همون مسئله بود که از یک هشتم بود حل میشه، و الا اگه نشد عملت فیهم کما عملت فی المرتبه الاولا، همون کاری که ما مرتبه اولا کردیم اینجا میکنیم، و هاکذا هر چی که بره جلوتر. لو فرض کثرت التناسخ فان العمل واحد، عمل یعنی چه؟ یعنی قاعده اینجا واحده، ما قاعدمون متفاوت نیست. خیلی خوب دوستان، باب ارث الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر به پایان رسیدیم، کم 38-9 جلسه شد و به پایان رسید باب. عرض کردم من چندین بار هم به جهت فقهی سنگینی نداره این باب چندان، چون خیلی پر روایت و پر تعارض نیست، و محضر شریف شما که عرض بکنم بیشترم کارش با آیات جلو میره، اما به جهت سختی های آرزی، یعنی پیچیدگی های نسبت ها و قسمت شما از خدمت شما که عرض بکنم، ابعاد فامیلی که وجود داره و از این قبیل مسائل، این پیچیدگی ها باعث میشه که چی؟ باعث میشه که مسئله ارث اینجا کمی خلاصه جدی بشه و برای ما جدیتر مطرح بشه، و محضر شریف شما که عرض بکنم مقداری هم مشکل تر به نظر بیاد. اما الحمدلله، حالا خدا رو شکر، در یه حدی کار جلو رفت، و اصل مسئله ارثم دوستان همینه، همینایی که خوندیم، یعنی این مسئله خیلی شدید پردامنه نیست. بله جهات کلامیش، جهات روانشناختیش و جامعه شناختیش خیلی جدیه، اما این غیر از جهات فقهی مسئله است، یعنی سوالات، ابعادی که اطراف این به وجود میاد، سوالات کلامی، سوالات فلسفی، اینها همینا که شنیدید تو جامعه پره دیگه، اینا وجود داره، اما اینها غیر از ابعاد فقهی مسئله است که عرض کردم خیلی وحشتناک، گرچه خیلی کار می‌برد، یعنی باب خیلی پرکاری، هم به خاطر ریاضیاتش و هم به خاطر پیچیدگی نسبت. حالا ان شاءالله وارد ابواب بعدی که میشیم اصلا دیگه از این خبران نیست و از این سختیان نیست، ولی سختی‌های فقهی وجود داره. ان شاءالله میرسیم در باب حدود قصاص دیات، البته باز اونها هم به حد باب طهارت و اینها نیست. لذا اینها رو ان شاءالله باید حالا کار بکنیم. ما هم ببینید بحث مفصل دیگه و عرضم کردم جهاد فقهی مفصل نداره، ولی سعی کردیم تا اونجایی که میشه و در توان بود اون مقداری که بحث‌های اصولی رو میشه مطرح کرد و نسبت‌های و تحقیقاتی که و تدقیقاتی که شیخ شهید انجام میده در مورد مسئله رو بیان بکنیم و انشالله اونو بفهمیمش تا اون مقداری که ممکنم هست. حدود 100 صفحه هم بود دیگه باب ارسترسه از احضر شریف شما کرد بکنم. بله ما از بله از صفحه 153 و 4 و 5 بله تا 258 حدود 100 صفحه هم بود باب ارث. و انشالله که خدا حالا توفیق بده ما نفس شهید ثانی کمک بکنه به ما و شهید اول که با خون خودشون تمام وجودشون رو گذاشتن، تمام هویتشون رو گذاشتن که این کار به نتیجه برسه. انشالله به حق امیرالمومنین ما هم بتونیم حق این مطالب رو در حدی که ازمون برمیاد ادا بکنیم. انشالله از جلسه آینده وارد کتاب الحدود میشیم انشاءالله الرحمن اگر عمری باقی باشه و کتاب الحدود رو آغاز خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این صوت خیلی طولانی میشه اگر این مسئله 14 و 9 با هم بخونیم. فکر میکنم که من برای اینکه برسید کار بکنید دوتا تبدیلش بکنم به دوتا صوت که بتونید در دو جلسه کارو به پایان برسونیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله جلسه آینده مونم بله بحث آغاز بحث حدود خواهد بود انشاءالله.